قل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
چو بیرون آری از آبه
تبت رزمائی با یدا برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلوات هدو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة خدای تبارک و تعالی به رسول گرامیش می فرماید مردم را به وسیله حکمت یعنی دلیل علمی متقن و موعظه به سوی پروردگار خیش دعوت کن یا ایها المدثر قم فانذر بنی احیی قلبک بالموعظه سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام بسفت اکبر حسن ابن علی علیه السلام می فرماید پسرکم دلت را به وسیله موعظه احیا کن نفس نیاز به انذار و موعظه دارد الموعظ جلاء للقلوب موعظه ها دلها را منجلی می کند الموعظ شفاء لمن عمل بها موعظه ها شفاست برای کسی که به موعظ عمل کند نظام می بینیم حضرات معصومین علیهم السلام از هر فرصتی برای موعظه مردم استفاده می فرمودند در روایت دارد مولا علی علیه السلام دشی بردن حمام عده ای از اصحاب در حمام بودند حضرت با صدای بلند فرمودند نعم البیت الحمام خانه خوبی است حمام اصحاب عرض کردن آقا حمام چه خوبی دارد حضرت فرمودن داغیش انسان را به یاد داغی آتش جهنم می اندازد و این چرک هایی که از بدن می ریزد انسان را به یاد توبه می اندازد این داغی حمام رو ببین داغی سنا رو ببین 10 دقیقه نمیتونی تحمل کنی بیاد گرمای آتش جهنم بیفت از گناهانت توبه کن بگذار همین گونه که کیسه میکشی چرک جسمت میریزد با توبه گناهان شسته شود چرک روح هم ریخته شود و تطهیر شوی در هر فرصتی ما را می‌خواستند تربیتمون کنند نظام می‌بینیم سر سفره غذا امام صادق علیه السلام دست کردن داخل کاسه غذا غذا داغ بود حضرت دست رو کشیدن کنار فرمودن ابدان ما تاب این آتش دنیا را ندارد چگونه این ابدان ما تاب آتش عظمای قیامت را دارد یا وقتی میبینن دوستان جمعن بهشون میفرماین یا صاحب الشعر الابیض والقلب الاسود ای صاحب موی سفید و دل سیاه ای کسی که مویت سفید شد اما قلبت سیاه مون به قول اون شاعر که زیبا سروده است سپید گشتن مو ترجمان این مسئله است که سر برار ز خواب گران سپید دمید امام صادق علیه السلام آینه به دستشون گرفتن دیدن یک تار موشون سپید شد شروع کردن گریه کردن زنها چرا گریه میکنید؟ فرمودن یه تار موم سپید شده. گفتن آقا مال همه سپید میشه. حضرت فرمود المشیب و رسول الموت، ریش سفید پیک مرگ است. داره میگه بار رو ببند، باید برویم. حضرت میگه ای صاحب موی سفید و دل سیاه، امامک النار، روبروی تو آتش جهنم شعله میکشد و خلفک ملک الموت، پشت سرت قابض الارواح ایستاده است. کنت سبیان و کنت جاهلان، تو بچه بودی و نادان بودی، دنبال بازی بودی. و کنت شابن و کنت فاسقن، تو جوان بودی و دنبال فسق و گناه بودی. این هم جوانیه. حالا چی؟ و کنت شیخن و کنت مرائین، حالا هم که ریش سفید شده دنبال ریا و تظاهر و خود نمایی است. فمازا ترید و انتعمل، و کی اراده کردی که یک عملی برای خودت انجام بده؟ روایت دارد در کتاب شریف کلمت الله، خدا را ملکیست هر شب به سوی مردم دنیا می فرستد. این ملک الهی تا به صبح مردم دنیا را با این عبارات چنین موعظه می کند. هر شب کار این ملک اینه، کو گوش شنوایی که بشنود. یا ابناء العشرین جدو وجتهدوا. این ملک میگه آی بچه های 20 ساله دنیا، تلاش کنید، کوشش کنید. هر کس به هر کجا رسیده است عزیزان، از جوانی رسیده است. اگر اهل عبادتی، جوانی فصلش. اگر اهل مطالعه و تحقیق و علمی، جوانی فصلش. انسان به 40 که برسد این سلول های خاکستری مغز ضعیف میشه، نگه نه حال خوندن هست، نمیتونه ضبط کنه. وقت پا به سن گذاشت، دردهای مختلف او رو میگیره، دیگه نشاط در عبادت هم نداره. هر کس به هر کجا رسیده است، از جوانی خود بهره گرفته. انسانهای موفق در جوانی کار کردن، ولی افسوس که به قول شاعر جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی. دریغا روز پیری آدمی هوشیار می گردن. به یکی از مراجع اعزام گفته بودن عامل موفقیت شما چه بود؟ بعضی چیزها جوانا سکوی پرشه، موشک که میخوان پرتاب کنن، موشک یه سکو داره، از روی اون سکو موشک رو پرتاب میکنن. اگر اون سکو نباشد نمیتونه موشک پرتاب بشود، اوج بگیره. فرموده بود من یک ترک گناه در جوانی کردم، خدا هر چی به من داد به خاطر اون ترک گناه داد. موسی کلیمم به حضرت خضر گفت خضر نبی، تو به چه عملی به این مقام رسیدی؟ گفت به ترک المعصیه. بعد اون مرجع عالی قدر قصه‌شونو اینجوری نقل کردن، خلاصه‌شو عرض می‌کنم. فرموده بودن شهر ما از شهرستان‌های سرد سیر بود، زمستان بود، هوا سرد، شیشه ها یخ زده بود. نشسته بودم، چراغ روشن و مطالعه میکردم. در زدن، در حجره رو وا کردن، دیدم زن جوانیست. به زبان محلی گفت من اهل فلان روستایم، آمدم شهر خرید کردم، پولام تموم شده، اومدم برم میدم ماشین های روستا رفتن، نه تو شهر آشنا دارم نه پولی که شب برم مسافرخونه بخوابم. گفتم کجا برم؟ گفتم برم مدرسه طلبه ها. اومدم بدم چراغا خاموشه، چراغ تو روشن، منو به عنوان مهمان بپذیر. گفتم بیا تو. شب سرد تا نشست، نفس شروع کرد ما را تسویل کردن. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم رب. سه تا تاکید آورده، ان یکی لام 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 تاکید، دو تا اماره صیغه مبالغه استعمالش در تاکید، سه تا نفس مسوله. گفتن یوسفت را گرگ خورد. فرمود بل سولت لکم انفسکم، نفس های شما شما را تسویل کرد. تسویل یعنی زیبا نشون دادن زشتی. گناه زشته، نفس میاد روی گناه یک پرده زیبا میکشه. جوونی، حالا وقت داری، پیر میشی، بعد توبه میکنی. حالا یه شبم رفقا میگن یه فیلم آنچنانی گرفتیم بشینیم ببینیم، حالا یه شبم پا داده یه موردی رو پیدا کردن بریم جوونیم گناه بکنیم، بعد توبه میکنه. این تسویل کار نفس است. بل سولت لکم انفسکم، نفستون تسویلتون کرد. نفس شروع کرد تسویل کردن. دل شب، حجره تنها، زن جوون، زمستون، هیچ کس ندید اومد تو حجره تو، صغرا و کبرا به قول طلبه ها مقدمه چید و نتیجه یک مرتبه نهیب زدم به نفس، بلند شدم، عبامو برداشتم و ترک کردم حجره را. اومدم تو مدرسه. نه بخاری بود، نه زغالی بود، هیچ. شب طولانی زمستان تا به صبح نماز خوندم، دعا کردم، گریه کردم. مبادا تو حجره بمانم، به گناه بیفتم ولو یک نگاه به نامحرم باشه. صبح اومدم میدم زنه رفته، خوشحال شدم، رفتم پای درس. دیدم هر چه که استاد میگوید مثل آینه روی قلب من نقش میبندد. فرمود هر چه دادن از اون شب دادن. این است که برای این طلبه های عزیز عرض میکنم، هستن بعضیشون لباس شخصی هم، در رفع حجب کوش نه در جمع کتب. از جمع کتب نمی شود رفع حجب. فرمود لیس العلم بکثرت تعلم، حدیث شریف عنوان بصری که مشهوره، حضرت صادق علیه السلام به عنوان فرمودن درس علم به خوندن و نوشتن نیستش که. انما افاده حس میکند این است و جزی نیست که هوه، یعنی علم نور. علم نوریست. خدا در دل هر بنده ای بخواهد قرار میدهد. میشا هم حجره مقدس اردبیلی تا صبح میخون به این جام نرسی. مقدس یه ساعت به از اون صبح میرفت حرم مطهر مولا علی، نافله شب رو اونجا میخون، گدایی میکرد، میومد یه مطالعه میکرد بین طلوعین، همه معارف رو به دست میومد. جوانی فصل کاره، خیابون ری سرا هم میوزو. الان لوازم خانگی فروش ها بیشتر اونجا میگه. کولرا رو بردن جلو، یخچالا رو بردن جلو، بخاری ها رو بردن تو انبار. چرا؟ فصل تابستونه، یخچال میخوان، کولر میخرن، زمستون که میشه کولرار میذارن تو انبار، بخاریار میگرن جلو. در جوانی جوانا خدا ازتون خوب میخره به قیمت خیر دنیا و آخرت ازت میخره. قال الله تبارک و تعالی انا العزیز فمن اراد العزه فلیطع العزیز. فرماید منم عزیز، منم عزیز، هر کس اراده کرده عزیز بشود پس اطاعت کند خدای عزیز رو. یه آیه رو دیشب تو همین سوره یوسف که میخونی، قرآن و اهل بیت، قرض کردم هیچی مثل این دوتا برای ما راه گشا نیست. فلان عارف، فلان فیلسوف، فلان دانشمند، فلان دکتر، انی تار کنفی کمثقلی کتاب الله بعیدت، هیچ کدوم مثل این دوتا مربی نیست، یقین بدونید، چون از عالم بالا اومده. کلام کم نور، قرآن نور. لذا هرچه بهتر از قرآن و حدیث استفاده کنید راه سعادتتون رو بهتر پیدا کردید. لذا رو این دوتا توجه داشته باشید. منبرم باید از این دوتا باشه، کلام خدا، روایات معصومین علیهم السلام. اینها مربیست، اینها تربیت کننده است. هرچه هم که بخواهید تصور کنید خدا برای ما در قرآن و معصومین علیهم السلام در کلماتشون بیان فرمودن. لذا روی این دوتا محور خوب کار کنید، بهره ببرید. دیشب خوندید این آیه رو از زبان حضرت یوسف، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. نتیجه میگیره هر کس تقوا پیشه کرد از خدا ترسید و یصبر صبر کرد، صبر عند المعصیه، خودشو نگه داشت، خدا اجر محسنین رو ضایع نمیکند. در تفسیر مجمع البیان مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه این روایت رو در ذیل این آیه شریف نقل کرده. خلاصش اینه، نمیخوام معطل بشی، هم گردو رو پوست کنم انشاءالله مغزش رو بذارم کف دست. حضرت ابوالحسن رضا علیه آلاء و تحییت و سنا میفرمایند بعد از این که یوسف به مقام رسید و اون خوابی که دیده بود از عزیز مصر تعبیر شد، ایشون شد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اون 7 سالی که فراوانی شد دستور داد گندمه ها را با خوشه هاش انبار کردن، که چند سال پیش در تحقیقات اهرام مصر پیدا شده. خوب دقت کنید، خوشه های پیدا شد، امتحان کردن، دیدن مال 6000 سال پیشه، مال زمان حضرت یوسف. عجیب اینه که کاشتن سبز شد، گندم عمر معمولیش 2 ساله، اما اگر در خوشه قرار بگیره و جاش محفوظ باشه با خوشه جداش کنی چند هزار سال عمر میکند. حاشیه میزنم، دقت کن، عمر طبیعی من و تو 100 ساله، اما اگر شرایط بهتر و عالی تری باشد میتواند انسانی عمر طولانی تر هم داشته باشد. شبهه ایجاد میکنم مگر یه انسان چقدر عمر میکنه؟ امام زمان چطور میشود زنده باشد؟ جواب دیگر، شما محکوم زمانی، من و تو محکوم زمانیم، زمان من و تو رو پیر میکند، فرسوده میکند، استخوانها پوک میشود. او ولی زمان است، ولی اثر است، مسیطر بر زمان و زمانیات است. لذا وقت ظهور میکند و تمام کسانی که دیدنش میگویند فی سن شیوخ و منظر شباب، سن پیرمرداست، اما منظر حضرت منظر جوان هاست. من و تو محکوم زمانیم، او ولی زمان است. زمان در صاحب زمان اثر نمیتواند بگذارد. حاشیه رفتم الان اینم که چون سوال میکنن گاهی شبهاتی تو ذهن جوان ها جا میدهن. علی کل حال گندم رو دستور داد انباشته کرد. سال اول قحطی شد، دیگه هیچی نیست. آمدن تا 7 سالی که قحطی شد، امام رضا علیه السلام فرمود تمام اهالی مصر هر چی داشتن سال به سال دادن به یوسف. یه سال پول دادن، یه سال گردنبند دادن، یه سال مزارع دادن، یه سال گاو و گوسفند دادن، یه سال خونه هاشون رو دادن، یه سال زیرر آلات و لباس های قیمتیشون رو دادن. سال 7 دیگه هیچی نداشتن. امام رضا علیه السلام فرمود تمام مردم مصر خودشونو به عنوان غلام و کنیز به یوسف فروختن، شدن عبد و مملوک یوسف صدیق. اینجا حضرت رضا علیه السلام فرمود در تفسیر انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمی‌کند. می‌فرماید خدا تمام مردم مصر را بنده و غلام یوسف کرد چون یوسف بندگی خدا کرد. این نتیجه است. بعد یوسف صدیق آزادشون کرد و کرامت دارن دیگه، آزادشون کرد و خونه‌هاشون رو بهشون داد و زندگیشون رو بهشون داد، همشون مورد عفو و بخشش قرار داد یوسف. نتیجه ترک گناه. پس جوونا کار کنید، جدو و اجتهدو، یا ابناء الثلاثین لا تغرنکم الحیات الدنیا. این ملک الهی هر شب داد میزنه تا صبح، میگه آی جوونای 30 ساله دنیا مغرورتون نکنه، چون دنیا داره غروره، آدمو فریب میده. همیشه 30 ساله نیستی، تازه تشکیل خانواده دادی، زن گرفتی، یه دونه بچه داری، تراوت داری، شادابی داری، فعالیت میکنی، کسب و کارت رونق داره، دنیا گولت نزند. همیشه شادابی نیست، دنیا گذراست. چشم به هم بزنی این چند سباه میگذرد. تو جوونی گول نخوری، فریب دنیا را نخور. یا ابناء الاربعین، ای بچه های 40 ساله دنیا، ما اعددتم للقاء ربکم. ملک الهی هر شب میگه چه آماده کردید برای ملاقات پروردگارتون؟ چه توشه گرفتی 40 ساله؟ روایت داره تا 40 سالگی یه فرجه هایی هست. همین که انسان 40 سالش میشه به این دو ملک خطاب میشود، غلظا و شددا علی، غلیظ بگیرید برش، شدید بگیرید. رسیده به 40 سالگی. در روایت نبوی داره آدم اگه 40 سالش بشه و آدم نشه، شیطان میاد دست میکشه به صورتش، میگه به ابی وجهون لا یفله، پدرم فدای این صورتی که دیگه آدم بشو نیست، رستگار بشو نیست. روایت دیگه داره من بلغ 40 سنه ولم یأخذ العصا فقد عصا. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که به 40 سالگی برسه و اصحاب دست نگیره به معصیت می افتد. یعنی چه؟ امام رحمت الله علیه در درس اخلاقشون این حدیث رو شرح کردن، یه شرح خیلی لطیف. فرمودن آدم 40 ساله جسمش کامله، عقلم تو 40 سالگی کامل میشه، آدم 40 ساله نیاز نداره که عصای چوبی به دستش بگیره که. اصلا این چه عصاییست که اگر به دست نگیره 40 ساله به معصیت میفته؟ فرمودن مراد از این عصا، عصای احتیاط است. عزیزی که 40 سالت شد دیگه باید تکیه به عصای احتیاط بدی، حواست جمع باشه، حرفت محتاطانه، نگاهت محتاطانه، کسبت محتاطانه، قضاوتت محتاطانه. یک کوهنورد میخواد از کوه که بیاد پایین، دیدید یه چوب دستی اینا دستشونه، وقتی میان به این تکیه میدن که نلغزن، اینو حایل برای خودشون قرار میدن. تا 40 سالگی نصف اکثر عمر ماها تموم شده است، تعارف که نداریم. چقدر از عمرای ما عمر طبیعی دوره مونده؟ حالا اگه عاق والدین نباشی، قطع رحم نکنی، جسارت به علما و مراجع تقلید نکنی، چون همون جوان مرگ میکنه و رحمت کنه مرو ماجای والد رو، زبان خدا بر ایشون حالا پیش میاد، ما اکثرش و یادی از این عالم متخلق به اخلاق الله میکنیم. در اون من تجربه کردم که از چیزهایی که انسان رو جوان مرگ میکند اهانت به مراجع تقلید است. بعدشون یه قیدم میزد، فرمود خاص اهانت کردن با آیت الله عظما سید احمد خنساری رضوان الله تعالی. به علما اهانت کردن، علمای اهل عمل، علمایی که درس دین به ما میدن، قرآن و معارف اهل بیت به ما میآموزن، اهانت کردن به علما آدمو جوان مرگ میکنه. اگر این مسائل رو نداشته باشی، عاق والدین نشی، قطع رحم نکنی، 70 سال، 75 سال، 80 سال، نصف بیشتر عمر ما هفته. تکیه باید بدی به عصای احتیاط که نلغزی. خب 40 ساله چی آماده کردی؟ چه واقعا تهیه کردیم برای ملاقات پروردگار؟ مرحوم آیت الله فهری رحمت الله علیه برای خود من نقل کرد از قول مرحوم آقای فلسفی علی الله مقامه، آقای فلسفی فرمودن رفتم در اندرونی آیت الله عظمای بروجید، اینم آیت الله بروجید، این آستینشون رو دادم بالا، دور حوض راه میروند و شدیدن گریه میکنن. گفتم آقا چرا گریه میفرمایید؟ فرمودن آقای فلسفی حدود نیم ساعت است دارم فکر میکنم، دیدم در همه دوران عمرم یک عمل برای خدا نکردم. آیت الله بروجردی هم تای اعمال ما خدا نی. حالا این شب گرفت خونه دی قدری فکر کن، قرض الحسنه دادی، چون بچه محل گفته بود ندیم، چشمون دوست چشش میفته، هرش خجالت میکشه، دختر فامیل حالا جهیزیه خواسته، ندیم زشت بده، رون نمیشه، میره ازمون گلایه میکنه، حالا فلانی اومده از ما چنین درخواستی رو کرده، بهش بگیم نه زشته، میره بایستر بونه حرف نه، تای اعمال خورد بشیم، خورد بشیم، ما یعنیم خدا نیست، خودمونه، خودمون رو نشون بدیم، تش برمیگرده به خودمون. این است که چه آماده کردید برای ملاقات پروردگار؟ چند تا عمل داریم؟ یه دوستی داریم خیلی آدم خدومیست، خیلی آدم خدومیست، این مسئله امام حسن عسکری علیه السلام و با یکی از مراجع اعظم دارن میسازن، مسئله‌ای که به امر حضرت عسکری علیه السلام ساخته شده و اطرافش خوب خریدن، قم رفتید دیدید بسیار مسئله با عظمتیست که اکثر مراجعم از اونجا ابدانشون رو تشریح کردن. این آقا اونجا خیلی خدمت کرده، توی اسلام شهر یه غسالخونه درست کرد، گفت اینجا جمعیت نزدیک 1 میلیون نفر توی منطقه اسلام شهر و رباط کریم اینا هستن، جاده صاف. اینا جنازه هاشون رو میبردن به زهرا میشستن، دوباره بر میگردوندن میوردن، چون امامزاده نیست میدفن، صبح تا شب عصیم میشون. یه قصر خونه 200 میلیون تومان خرج کرد اونجا ساخت، مردار همونجا میشونه دفنش. یه روز من دفترش بودم، خونه محقری داره تو این خیابون شاپور، خونه داره در شمیر، اونا اکثرا تو همین مجتمع کوچکی که شاید 60-70 متر سه چهار تا بغل هم ساخت اونجا زندگی. چند سال پیش روز از من دعوت کرد نهار رفتن مناسبتون، به خط و زیب خط زیبا علاقه داره، جلوش تابلو بود ای که 70 رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریا. گفت چند پیش نگاه کردم میدم 50 سالم شد، خطا دوردم نوشت ای که 50 رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریا. یه موجه زدم میدم شدم 60 ساله، خطا دوردم گفتم بنویس ای که 60 رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریا. چند روز پیش فلان دیدم 70 سالم شد، حتی تو گفتم بیا بنویس ای که 70 رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریا. حالا اینقدر آقا این کار کرده، اینقدر تو این تهرونیشون مسجد ساخته، پدرش مسجد اعظم قم درست کرده، اینقدر این مرد خدمات داشته، اما همیشه صبح که میاد اینو نگاه میکنه شروع میکنه کار کردن. یا ابناء الخمسین، یه ستار دیگه شعر ندم وقت گذشت، ای بچه های 50 ساله دنیا، این ملک میگه اتاکم النذیر ترساننده آمد. مرگ خوف داره، ابراهیم خلیل قابض الارواح رو با چهره ای که میخواست کافر رو قبض رو کند دید ابراهیم قش کرد. اون که خلیل الرحمن بود، در دوستیش با خدا هیچ خللی نداشت، تاب نیاورد. ماها چی میکنیم؟ یا ابناء الستین زرعون آن حساده، آی بچه های 60 ساله دنیا، این ملک میگه کشتی هستید که هنگام دروش رسیده. گندما رو وقت میرسه چیکار میکنن؟ داست بر میدارن درو میکنن. آی 60 ساله ها، وقت دروتون رسید. فکر کردیم ببینید چی کاشتیم؟ لقمان حکیم جوانیش برده بود، صاحبش خیلی دوستش میداشت، بهش گفت برام کنجد به کار امسال. اونم عوض کنجد جو کاشت، جوار کرد تو کیسه، گفت محصول حاضر. اومد گفت که مگه نگفتم تو کنجد بکاری؟ گفت چرا؟ جو کاشتم، گفتم شاید از جو کنجد سبز بشه. گفت عجب آدمی هستی تو، کی تا حالا دیده از جو کنجد سبز بشه؟ گفت آخه مولای من، من دیدم تو دروغ میگی، غیبت میکنی، حرام میخوری، از هیچ گناهی پروا نداری، مرتبم میگی که من اهل بهشتم. گفتم اگه از این کسافت کاری یا بهش سبز میشه، شاید از جوام کنجد سبز بشه. گفت انت رجل حکیم و انت حر لوجه الله. حالا چی کاشتیم؟ این شعر رو از بچگی یاد گرفتیم ها؟ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. یا ابناء السبعین نودی لکم فعجیبو، این ملک میگه 70 ساله ها شما رو صدا زدند، قابض الارواح صدا زده، پس اجابت کنید. یا ابناء الثمانین، آی 80 ساله های دنیا، اتتکم الساعت و انتم غافلون. 80 ساله ها قیامت شما به پا شده اما شما غافلید. علامه سید نورالدین جزایری رضوان الله علیه در صفحه اول خصائص زینبیه‌اش چنین می‌نویسد: دیدم آفتاب عمرم در حال غروب است، توشه ای برای فردای خود ندارم، دستم تهی است، دستم را دراز کردم، ریشه های چادر صدیقه سقرا زینب کبرا را گرفتم و از خرمن پرفیض فضائل او خوشه‌ای چیدم و در این کتاب تقدیم دوستان و موالیانش کردم. شاید توشه‌ای باشد برای یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خوب توشه‌ای هم گرفت، کتاب بهش عنایت شد. لذا ظرائف، لطائف، دقایقی رو علامه جزایری راجع به حضرت زینب در این کتاب آورده که هیچ کجا وجود ندارد، و این به خاطر توجه بی بی زینب سلام الله علیها مرحوم جزایری است. السلام علیک یا نائبت الزهرا. دو سه دقیقه نائبت الزهرا رو عرض کنم، روزه بخونیم، دعاتون کنم. علما میگویند برای ساختن یک بنا دو علت لازم است، یک علت مبنیه یا محدثه، دو علت مبقیه. علت محدثه کسیه که این مسجد رو ساخته، هر کی بوده خدایش او را رحمت کن. علت مبقیه به کسی میگن که باقی نگه داشتن این بنا را به دوش بکشه. الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا. اسلام هم دو علت داره، یه علت محدثه که پیامبر عظیم الشان، علت مبقیه حسین. علامه جزایری فرماید دین یه هیئت مؤسسه داشت، در صدر خود پیغمبر، بعد امیر المؤمنین ارواح نافدا حضرت زهرا سلام الله علیها و امام مجتبی. میگه این هیئت مؤسسه دین در هیئت مبقیه دین در کربلا هر کدوم یه دونه نایب داشتن. میگه نایب پیغمبر در کربلا علی الاکبر بود، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول. نایب امیر المومنین ارواح نافدا حضرت ابو فاضل قمر منیر بنی هاشم علیه السلام بود. نایب امام مجتبی علیه السلام قاسم ابن الحسن ارواح نافدا و نایب زهرا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. السلام علیک یا نائبت الزهرا. نیابت داشت از مادر پیراهن رو به برادر بپوشوند، تقدیم برادر کند. نیابت داشت زیر گلوی برادر رو از طرف مادر ببوسد. صلی الله علیک یا مظلوم یا
هرگز نکند حسین نوید مرا، چون می دوست قسم به جان زینب. یه جمله مقتل در محضر مرزای شیرازی خوندم، می نویسن میرزا اما بزد زمین قصد کرد دخلت زینب و آل ابن زیاد. زینب داخل شد به مجلس ابن زیاد در حالی که صورت و با گوشه آستین پوشانیده بود. می نویسن اما مزد زمین قشکر. ای می فرمود زینب کجا مجلس ابن زیاد کجا مجلس یزید کجا زینب کجا بازار شام کجا زینب کجا خرابه شام کجا. خدا رحمت کل محدث محلاتی رو در همین منطقه بود مرحوم شیخ ذبیح الله محدث خبیر و مظلومی کم یادش می شود در جلد دوم ریاین و شریعش می نویسد یه روز یه زن شامی اومد کنار خرابه شام یه طبق خرما گذاشت یلو بی بی زینب گفت بی بی جان خرما بخوری. فرمودن صدقه بر ما حرامه. گفت اینا صدقه نیست خرمای نظریه. فرمودن ای زن چه نظری داشتی؟ گفت بچه بودم با والدینم به مدینه رفتیم در مدینه من مریض شدم بابا من آورد در خونه امیرالمومنین به مولا گفت آقا بچم مریض بچم و شفا بده. حضرت سر درون خانه کرد فرمود حسینم بیا بابا میوه دلم بیا بابا. ابی عبدالله در طفولیت بود اومد جلو آقا فرمودن حسینم ای دختر بچه مریض دست تو سرش بکش خدا او رو شفا بده. ابی عبدالله اومد جلو دست کوچکش و سرم کشید شفا یا خدا. ابی عبدالله به عنوان عیدی امروز که خیلی خواهر تو دوست داشتی یه دستم به دل ما بگذار یه دستم به سر جوانای ما بگذار یه دستم به این روحای آلوده ما بگذار. گفت به برکت دست حسین شفا یافتم والدینم نذر کرده بودم اگه خوب شدم تا آخر عمرم هر وقت اسیری رو میبینم بهشون نان و خرما بدم. خرما نذریه خرما بخور به بچه ها هم بده. اما بی بی جان از یه تقاضا دارم. فرمودن چه تقاضایی دارم؟ گفت دعا کن خدا حاجتی دارم بهم بده خیلی دلم میخواد یه بار دیگه حسین رو ببینم. فرمودن ای زن خدای حاجت تم داده من خواهر حسینم بچه‌ای که رو خاکای ترابه نشستن، بچه‌ای حسین و بیبی جان بگو ببینم حسین کجاست، به آرزوی دلم برسم. فرمودن برو دم دار و نماری یزید حسین برو تماشا کن. می نویسد این زن دوان دوان و دم دار و نماری حسین رو ببین، سرشو بلند کرده دی سر غرق به خون بالای غیزه. آتش به سوز سینه من باد می‌زند، برای شفای همه مرضا مریض مورد عنایت، پنج مرتبه آیه کریمه رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر ما يجيب المضطر إذا يكشف السوء. اسمك العظيم الأعظم بالنائبة الزهراء وبالكعبة الرضا يا زينب يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. مبانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهور شد با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نینه مادرش به ما فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقی سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است بهترامش از ما دور فرما، کشورش رو در فناش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راه ذو الحقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، عاطبه مرزا مریض مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتمه مرحمت فرما. النبی یاری رحم الله من غرر فاتحه السلام.